ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید اقتصاد ایران باید از رانت نجات پیدا کند. وزیر نفت ایران در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی از آخرین تحولات قیمت نفت گزارش داد. گروه موسوم به خلافت اسلامی تعداد زیادی از مردان روبوده شده عراقی را آزاد کرد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین پس از خبرها برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در یک سخنرانی گفت اقتصاد باید از رانت نجات پیدا کند و همه دستگاه های دولتی فعالیت اقتصادیشان به صورت شفاف بیان شود. آقای روحانی که در اولین کنفرانس اقتصاد ایران سخن می گفت همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفته است که خوب است پس از 36 سال یک بار هم که شده برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه پرسی بگذاریم. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، حسن روحانی همچنین به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفته است موضوع سیاست خارجی آرمان نیست، بلکه منافع یک کشور است و ایران در زمان توافق ژنو بر سر اصول و آرمانهایش گفتگو نکرده است. رئیس جمهوری ایران افزوده است که آرمان ما به سانتریفیوژها وصل نیست، بلکه آرمان به مغز و قلب و اراده ما وصل است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران صبح یکشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و درباره آخرین تحولات قیمت نفت به نمایندگان مجلس گزارش داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از کمال الدین پور مؤذن از نمایندگان مجلس، وزیر نفت در این جلسه به نقش عربستان و کشورهای خلیج فارس در تحولات اخیر قیمت نفت اشاره کرد. به گفته وزیر نفت در جلسه اخیر اوپک 8 کشور موافق کاهش تولید نفت و در نتیجه افزایش قیمت بودند، اما 4 کشور بنابر آنچه آقای زنگنه ملاحظه سیاسی خوانده با این تصمیم مخالفت کردند. قیمت نفت در هفته‌های اخیر با افت شدید مواجه بود و یکی از دلایل آن ثابت نگه داشته شدن میزان تولید نفت و در نتیجه اشباع بازار بود. گروه موسوم به خلافت اسلامی روز شنبه 10 مردی را که روبوده بود آزاد کرد. روز گذشته مقام‌های امنیتی عراق اعلام کردند که اعضای داعش در پی یافتن کسانی که 2 پرچم این گروه را در شمال عراق آتش زده بودند، حدود 170 مرد را روبودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک افسر اطلاعاتی و یک مقام محلی تایید کردند که 162 نفر 162 مرد از مجموعه 170 فرد دزدیده شده در استان کرکوک آزاد شدند. داعش در انتهای تابستان نیز 50 تن را پس از به آتش کشیده شدن یکی از پرچم‌هایش و همچنین تخریب یکی از سنگرهایش در استان کرکوک روبوده بود که بعدها برخی از آنها آزاد شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز شنبه در واکنش به خبر درخواست مجوز فعالیت برای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و حواشیان اعلام کرد که مبنای تعیین صلاحیت افراد برای دریافت مجوز قانون است و این وزارتخانه هم تابع قانون عمل خواهد کرد. به گزارش ایسنا، آقای فضلی گفته است که وزارت کشور برای تایید صلاحیت افراد برای دریافت مجوز از وزارت اطلاعات و دیگر مراجع استعلام می‌گیرد و اگر این استعلام منفی باشد به افراد مجوز داده نخواهد شد. کمیسیون ماده 10 احزاب متشکل از نمایندگان مجلس قوه قضاییه و دولت در حال حاضر مشغول بررسی مجوز برای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی است. برخی نمایندگان مجلس نظیر اسماعیل کوسری این حزب را بدل حزب منحل شده جبهه مشارکت ایران اسلامی خواندند و از وزارت کشور خواستند تا مانع از صدور مجوز برای این حزب شود. و مرکز آمار ایران روز شنبه اعلام کرد که استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری در پاییز سال جاری در ایران را داشته. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 15.3% بیشترین تعداد بیکار را در سراسر ایران دارد. و نوبت میرسه به میزه گرد هفتگی دیدگاه ها که همکارم مصدق کاتوزیان اون رو تهیه کرده.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در پایان هفته گذشته کاظم صدیقی امام جمعه تهران گفت فتنه ریشه‌کن نشده است و افزود فتنه‌گران از حالا برای خبرگان و مجلس برنامه ریزی کردند تا مجلس را برای خود زمین سازی و در خبرگان هم دست داشته باشند تا بتوانند به گفته او برای متزلزل کردن نظام برنامه ریزی کنند. در ادبیات رسمی حکومت ایران واژه فتنه درباره اعتراضات سال 1388 و فتنه‌گران فعالان اعتراضات همان سال معروف به جنبش سبز به کار برده می شود. هشدار امام جمعه تهران همزمان است با آماده شدن چهره‌ها و طیف‌هایی از جناح اصلاح طلب و دیگر حامیان دولت حسن روحانی از یک سو و جناح اصولگرا از سوی دیگر برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورا و مجلس خبرگان رهبری. درجه اهمیت این دو انتخابات از نگاه جناح‌های مختلف نظام و همچنین از دیدگاه تحول طلبان و فعالان جامعه مدنی تا چه حد است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به این پرسش پاسخ میگویند. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران در تهران. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات خرداد 88 در مشهد، و سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن. خانم محمدی، با شما شروع کنیم. علت واکنش های از قبیل واکنش کاظم صدیقی امام جمعه تهران به شرکت تحول طلبان، غیر خودی ها و سبز ها که حالا با اسم فتنه از همشون یاد میکنن در انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا چیه؟
ببینید، انتخابات مجلس که همیشه به خصوص سالهای اخیر خیلی مهم بوده، ولی الان به نظر من با روی کار اومدن دولت آقای روحانی از جهاتی هم برای نیروهای فعال و مدنی جامعه و هم برای بخش تندرو یا به عبارتی غیر همسو با دولت حائز اهمیت شده، برای یه بخشی از حاکمیت که با برنامه‌های دولت همسو نیستن به نظرم از این جهت مهمه که با عدم تسلط دولت الان به دنبال گرفتن مجلس هستن تا بتونن دولت رو کنترل بکنن، یا حتی توی بعضی از مسائل که اصولا برنامه دولت رو حتی قبول هم ندارن، دولت و عملکرد اون رو توی اون حوزه مورد نظر خونسا یا بی‌خاصیت بکنن. و مجلس به دلیل کارکرد مؤثری که داره مورد توجه گروه‌های تندروی حاکمیت الان به ویژه قرار گرفته. به نظر من اون که بیم و حراس تندروها رو توی این شرایط داره زیاد میکنه اینه که اینا شاهد تکرار تجربه دوران اصلاحات باشن. ببین، در دوران اصلاحات با قرار گرفتن دولت و مجلس همسو در کنار هم ما در پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه یک جهش رو دیدیم، یعنی در کنار هم قرار گرفتن دو قوه مجریه و مقننه توی یک فاز اصلاح طلبی بردار برآیند فعالیت های اصلاح طلبانه رو قدرت و بزرگی خاصی بهش شد. یعنی هم به لحاظ فضاسازی و ایجاد فعالیت در فضای عمومی جامعه و هم به لحاظ کارکردی و عملیات کردن پروژه اصلاحات خیلی مؤثر واقع شد. بنابراین با توجه به تجربه دوران اصلاحات و الان هم با توجه به روی کار آمدن دولت آقای روحانی، تندروها این بیم و حراس رو دارن که شاهد تکرار اون دوران باشن. و این رو البته توی صحبت‌های خودشون اخیراً شاهد هستید که چه نمایندگان مجلس چه سایر مسئولین در سطوح مختلف وابسته به این نوع تفکر این رو علناً اعلام می‌کنن که ما نمیذاریم دوران به دوران اصلاحات برگرده و بخشی از بازگشت به دوران اصلاحات همسوی دولت و مجلس میتونه باشه که قدرت بیشتری رو به اصلاح طلبان و یا اعتدالگراها یا در مجموع به تحول خواهان خواهد داد. بنابراین اینها برای اینکه این مدل رو دیگه شاهد نباشن، این تجربه رو دیگه شاهد تکرارش نباشن، به نظر من در رابطه با مجلس حرکت‌های جدی خواهند کرد.
آیا جوادی حصار، آیا از حالا شیوه برخورد به نامزدهای انتخاباتی مجلس خبرگان و مجلس شورا مشخصه؟ اقداماتی که شورای نگهبان ممکنه بکنن یا صافیهای دیگه؟
شورای نگهبان و حتما بالاخره با گرای مجمع تشخیص و بقیه خیراندیشانی که توی جریان راست هستن احتمالا دارن میرن به سمت این که تنش زدایی کنن بین دو تا جریان و امیدآفرینی کنن برای حضور در انتخابات. به همین دلیل سخنگوی شورای نگهبان اعلام میکنه که مثلا حضور افراد در انتخابات گذشته در انتخابات 84 88 در ستادهای آقای موسوی کروبی دلیل بر این نیست که ما بخوام رد صلاحیتشون کنیم، در صورتی قبلا اینجوری نبود حرفایی که میشنیدن. و جالبتر این که اعلام میکنه بخشی از اعضای شورای نگهبان پاشون از حد اعتدال و بی‌طرفی فراتر گذاشتن و جانبدارانه برخورد کردن. خب این همون انتقاداتی است که منتقدین به انتخابات 88 می‌کردن. می‌گفتن از اعضای شورای نگهبان 5-6 نفرشون و 7 نفرشون رسماً رفتن برای کاندیداتوری آقای احمدی نژاد سخنرانی کردن، حمایت کردن. خب چجوری میشه وقتی که یک مجموعه طرفدار یک آدم اونا رو به عنوان هرچند آدمای خوب، اونا دیگه گوششون به حرف منتقد نیست، حرف منتقد رو گوش نمیدن وقتی طرف دارن، وقتی دلشون میخواد ایشون رئیس جمهور باشه. اینا انتقادات بود که مطرح میشد و به خاطرشون انتقادات اون اختلافات عمیق ایجاد شد متاسفانه. و حالا صحبتایی میشه داره برای این که شورای نگهبان هم اشتباهاتی کرده مثلا یا بهتر بوده که نمیکرده. اینا زمینه‌هایی است برای آینده بهتری تو حوزه انتخابات از جانب معتدلان راست و اصلاح طلبان طرفدار فعالیت بیشتر در بدنه نظام. این اتفاقاتی است که محصولش یه مجلسی میشه از جنس دولت تدبیر و امید، که این دولت و اون مجلس حتما دلخواه افراطیون جریان راست و اونایی که در سرنا و تبل فتنه‌گری میکوبیدن نخواهد بود. اونا دائما میگفتن آقا فتنه‌گران اینجوری اونجوری، حالا به اینجا رسیدن که حرفشون اثر نکرده، یه بخشی از جامعه حتی برگشته از حرف اونا و طرفداران خودشون دارن حرفایی میزنن که با دیروز تفاوتهای جدی داره. بنابراین اینا به شدت نگرانن و سعی میکنن که تا جایی که میتوانند آتش این اختلاف رو شعله برتر کنن و اجازه ندن که اتفاقی از جنس اتفاق 92 در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم رقم، در انتخابات مجلس آینده هم رقم بخوره یا در خبرگان رهبری رقم بخوره. این که آقای صدیقی میفرمایند فتنه ریشه‌کن نشده است هنوز هست، این حاکی از نگرانی این هاست. مگر نفرمودن که آقا در گذشته ریشه فتنه در آمد؟ خب وقتی که یا اون اطلاعات غلط بوده یا این اطلاعات غلطه. ولی حقیقت این است که دو تا جریان عمده در کشور وجود دارن. این دو تا جریان ریشه شون دلدادگی به انقلاب اسلامی است بر اساس گفته‌های خودشون و از پیرامونیان بنیانگذار جمهوری اسلامی بودن، استوانه‌های اصلی این دو تا جریان. لذا هیچ کدومشون نمیتونن یکی دیگر به راحتی از عرصه سیاست و تاثیرگذاری در قدرت سیاسی دور کنن. این رو باید بپذیرن. امثال آقای صدیقی و دیگر کسانی که در این بوق میدوند اینا هنوز درک نکردن که توان حذف جریان منتقد اما معتقد به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی رو باری کرده اصلاحی ندارند.
آقای برزین، صفارایی انتخاباتی آیا از الان مشخصه که چهرهای شاخص جناح راست هشدار میدن دربارش؟ میشه یه مرور کنید بر جناح و تشکلاتی که از حالا اعلام آمادگی کردن برای شرکت در انتخابات آینده خبرگان و مجلس؟
برای فهم صحبت‌های صدیقی باید تصویر کلی روند انتخابات رو بررسی کرد و در یک تعریف کلی می‌دونیم که دو تا اردو در برابر هم قرار گرفتن، یکی جمع اصولگرا هستن، یکی جمع اعتدالیون و اصلاح طلبا. به نظر من میرسه که گره کار جمع اصولگراها سخت‌تره، یعنی اصولگراها باید یا به یک تغییر و تحول درونی تن بدن یا باید ریسک و خطر ریزش سیاسی رو بپذیرن. دو تا راه هم در برابرشون هست. راه اول اینه که راه احمدی نژادی رو دنبال بکنن، یعنی با همون سبک محبوبیت آقای احمدی نژاد در سال 84 با همون روش پاپولیستی، جنگ طبقاتی، مبارزه با دانش‌درشت‌ها و با برتری جبهه دست راستی یعنی ایثارگران، رهپویان، جبهه پایداری، آقای مصباح یزدی بیان جلو. اما مشکل کار اینه که این تز الان شکست خورده و مشتری نداره. آقای سعید جلیلی با همین تز در سال 92 نتونست بیشتر از 11% از آرا رو به دست بیاره. راه حل دوم اینه که راه حل قالیبافی بیان جلو. یعنی چی؟ یعنی این که یک اصولگرای نو، یک اصولگرای تحول طرب، یک قرائت جدید از انقلاب و اسلام با این تیپ گروه ها وارد مبارزه انتخاباتی بشن. راه حلی که در انتخابات 92 براشون 40% آرا رو به دست آورد، یعنی با تیپ قالیباف، با تیپ محسن رضایی، با تیپ علی رایجانی، با احزابی که احتمالاً حول محور اونها فعالیت خواهند کرد بیان جلو. اما مشکل اینجاست، یعنی که دست راستی های تندرو و سنتی ها هنوز نتونستن این تجدید نظر رو بپذیرن و اصولگراها بین این دوتا راه حل گیر کردن. حالا این رو مقایسه کنید با جبهه اعتدالیون و اصلاح طلبا که شامل حضور رسمی یا غیر رسمی مشارکتی ها، کارگزاران، حزب اعتباد ملی، حزب توسعه و اعتدال، مردم سالاری، حدود 18 گروه هستن که در شورای هماهنگی اصلاح طلبا هستن. این رو اگه دو گروه با هم مقایسه بکنیم میبینیم که مشکل اینها به معنای کمتره. یعنی مسئله اصلی که باید در موردش تصمیم بگیرن اینه که آیا رهبری گرایش اعتدالی رو حفظ بکنن یا خیر. راه حل اولی که دارن اینه که الگوی موفق سال 92 رو تکرار بکنن، یعنی بپذیرن که گروه روحانی و اعتدالیون دست برتر رو داشته باشن و اصلاح طلبا شریک کوچکتر باشن و سهم کمتری رو بخوان و به اصطلاح آرمان توسعه سیاسی رو تابع نیازهای سیاستگذاری عملی و پراگماتیستی بدونن. خب این الگو در سال 92 جواب داد و شرایط هم خیلی تغییر نکرده. راه حل دوم اینه که اصلاح طلبا بیان با توجه به پایگاه بالقوه اجتماعی خودشون سهم بیشتری بخوان، فیلتر مطالبات اجتماعی رو بالا بکشن، فشارها رو بر اعتدالیون زیاد بکنن. پس به طور کلی صفارایی اینطوره که هم اصلاح طلبا و هم اعتدالیون با گروه هایی که دارن باید تصمیم‌های سخت درونی بگیرن، ولی مشکل اصولگراها به نظر من خیلی سخت داره.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای برزین به سفارایی‌های سیاسی پرداختن. حالا خانم محمدی، درجه اهمیت انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا از نگاه فعالان مدنی و جامعه مدنی در چه حده؟
ببینید، به دست گرفتن مجلس حالا با اکثریت نیروهای اصلاح طلب یا اعتدالگرا، یا به هر حال نیروهای تحول‌خواه که نسبت به موقعیت فعلی و یا 8 سال گذشته منتقد بودن، در بهترین حالت به این معنا نیست که مجلس میتونه تمام موانع و مشکلات پیش روی دولت و جامعه مدنی رو برطرف بکنه. چرا؟ چون مجلس تو کشور ما کارکرد معین داره. به این معنا مثلا مصوبات مجلس میبایستی توسط نهادی به نام شورای نگهبان با بررسی قرار بگیره و بنابراین میبایستی از این سیستم بتونه عبور بکنه تا بیاد اجرایی بشه. مثلا مجلس شورا بشه گمرک تبعیض‌علیه زنان و بسیاری مصوبات دیگه که برای اینا چه اتفاقی افتاد. اما به رغم تمام این موانع، واقعیت اینه که تجربه مجلس ششم نشون داد که هر وقت اکثریت نمایندگان از نیروهای تحول‌خواه تشکیل شده باشه، از جهات مختلف به نفع جامعه و بویژه فعالان اجتماعی سیاسی و در نهایت به نفع جامعه مدنی هست. شما تأثیر نطق مثلا نمایندگان مجلس که از تیم‌های رسمی اعلام میشه و فضایی که میتونه توی جامعه در رشد افکار عمومی به وجود بیاره، تا ارتباط این نمایندگان با لایه‌های مختلف جامعه، با اصناف، با گروه‌ها و جریانات مختلف در کشور، تا طرح‌ها و لوایحی که بالاخره هر چند تا یکیشون موفق میشه که به تصویب تایید شورای نگهبان هم برسه، همه اینها در مجموع به نفع جامعه مدنی هست. در بدترین حالت اگر از همه این همسط نظر بکنیم، حداقل مجلسی که طرحها و نوایحی رو که به ضرر منافع عموم جامعه، به ضرر فعالیتهای مدنی هرچه به تصویب نرسونه، یعنی ما مثبره این سال تو همین مجلس کمونی شاهد هستیم که چه طرحها و چه نوایحی دارن تصویب میشن، که من به عنوان فعال مدنی در ارزیابی این نوایح، مثلا در رابطه با طرح اخیر که طرحهایی مثل حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر بوده، یا طرحی مثل سیانت از دفاع و حجاب اونش که مطرح شده، واقعا این موارد تحدید کننده، یعنی محدود کننده آزادی های عمومی و حتی اساسی افراد جامعه و شهروندان هست که در مجموع ضرر جامعه هست. نتیجه میگیرن اگر کمترین خاصیت مجلس متشکل از نیروهای تحول خواه عدم تصویب این قبیل مسببات هم باشه، در شرایط فعلی به وجه نفع جامعه هست و به نفع جامعه مدنی هست. ضمن اینکه اشاره کردم که صرف نظر از این میتونه فواید زیاد برای جامعه مدنی داشته باشه، از الان نمیشه پیش بینی کرد که در واقع فعالان جامعه مدنی به چه نوع واکنش نشون خواهند داد نسبت به انتخابات آتی مجلس، ولی من فکر میکنم که اگر شرایط به این گونه پیش بره ارتقای مثبتی بشه.
آیه برزین، خیلی خلاصه وقت نداریم زیاد، جناح‌ها و تشکلات سیاسی که قبلا نام بردید بر سر چه موضوعهایی در دو انتخابات خبرگان و مجلس به رقابت خواهند پرداخت؟ از نوشته‌هاشون چی برمیاد؟
ببینید، مسائل و مشکلات انتخابات خیلی زیاده و برخی از اونها نگران کننده هم به معنایی هستند. از شخصیت محوری و شیفتگی احزاب سیاسی شما بگیرید تا ناتوانی اونها در نمایندگی کردن طبقات مختلف مردم. من به یکی دو تا مورد اشاره اگه بخوام بکنم، به نظر من سخت‌ترین مسئله‌ای که مطرح هست خطر هول کردن اصولگراهاست. این سناریو رو ما قبلا در سال 88 داشتیم. ببینید، روزی که کروبی و موسوی به عنوان نامزدهای مورد اعتماد شورای نگهبان پذیرفته شدند، تا روزی که شرایط دو قطبی شد و موسوی مستقلن اعلام پیروزی کرد فقط 3 هفته طول کشید. تحولات در این 3 هفته چنان سریع و غیر قابل پیشبینی جلو رفتن که جناح راست و سپاه از وحشت از دست دادن مملکت هول کردن به معنایی، و اون شد که همه دیدیم. برای جلوگیری از این دو قطبی شدن جامعه، برای جلوگیری از سیاست زدگی بیمارگونه، برای جلوگیری از لشکرکشی های خیابانی، ضروریه که جناح‌های رقیب برنامه اعتماد سازی رو، یعنی گفتگو میان خودشون، در دستور کار قرار بدن. یعنی مثلا به طور مثال بین رفسنجانی و مصباح یزدی یک گفتگوی صورت بگیره، بین خاتمی و جبهه بایداری یک گفتگوی صورت بگیره، ولی هیچ نشانی از چنین اعتماد سازی وجود نداره و دیده نمیشه و به اعتقاد من فوق‌العاده خطرناکه برای انتخابات کشور و برای نیروهای سیاسی. تشنج‌زدایی یک ضرورت حیاتیه که باید به اون رسیدگی بشه.
خانم محمدی، آیا رفتار انتخاباتی فعالان مدنی، حامیان آنها و گرایش‌های سیاسی دگراندیش خارج از دایره حاکمیت از پیش در این دو انتخابات قابل پیش‌بینیه یا نه؟
از الان به نظر من خیلی زوده که پیش بینی میکنیم که انتخابات مجلس تو چه شرایطی از استقبال و عدم استقبال عمومی و به خصوص جامعه مدنی آیا قرار میگیره یا نه. اما اگه هیچ حالت ویژه‌ای یا اتفاق مهم و تاثیرگذاری روی تحولات مثلا نمیدونم بین‌المللی داخلی، مثلا در عرصه داخلی اگر ما شاهد رد صلاحیت های گسترده که باعث در واقع بیمیلی و بیرغبتی عموم مردم بشه یا هر چیز دیگه از این قبیل اگر اتفاقی نیفته، من فکر میکنم شرایط بدی نخواهیم داشت.
آیه جوادی حصار، حزب شما، حزب اعتماد ملی، در شرایط حصر رهبرش مهدی کروبی به چه نتیجه گیری رسیده درباره نوع رفتار انتخاباتیش در دو انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا؟
ما به عنوان حزب فعال و تمام عیار سیاسی کنشمون رو به گونه نشان خواهیم داد که تأثیر جدی بر روند انتخابات بگذاریم و تنش خاصی را ایجاد نکنیم. به این معنا که مثلا در انتخابات گذشته ریاست جمهوری ما هم در ستادهای آقای دکتر عارف فعال بودیم، هم در ستادهای دکتر روحانی، یعنی بخشی از بدنه اصلاح طلبان، یعنی بخشی از بدنه حزب اعتماد ملی در ستادهای آقای روحانی بودند که بر اساس آمار و ارقامی که خودشون هم شاهدش هستن در بیشتر شهرستان‌های کشور رؤسای ستاد یا قائم مقامای ستاد آقای روحانی بچه‌های حزب اعتماد ملی بودن. در ستاد آقای ظاهر هم اتفاق افتاد، یعنی ما تنها حزبی بودیم که در اون شرایط هم معتقد به شرکت در انتخابات و تاثیرگذاری بر روند انتخابات بودیم و هم کاملا با سویه اصلاح طلبانه رفتیم به سراغ آقای دکتر عارف و آقای دکتر روحانی، البته بیشتر به سمت آقای دکتر عارف و کمتر به سمت آقای روحانی. ولی بعد از ائتلاف هدایتی که آقای خاتمی انجام دادن، دعای هاشمی و گفتن از آقای روحانی حمایت بکنیم، اون وقت همه بچهای حزب اعتماد ملی تقریبا از آقای روحانی حمایت کردن، تو ستاداش فعال شدن و در دولت شما حمایت کردیم. الان هم همین کارو خواهیم کرد، یعنی ما قطعا در انتخابات با رویکرد اصلاحی و انتقادی برای شکل‌دهی یک مجلس مؤثر به نفع نظام جمهوری اسلامی و به نفع ملت ایران تلاش خواهیم کرد و سعی میکنیم نظرات مشفقانه و دلسوزانه خودمون رو به نظام جمهوری اسلامی منتقل کنیم و از اونا بخواهیم که اجازه بدن نوهای اصلاح طلب شایسته و دلسوز و صالح بتونن در مجلس ایفای نقش بکنن، در انتخابات ایفای نقش بکنن و همچنین در خبرگان رهبری. یعنی ما تلاشمون رو خواهیم کرد که انشالله از نیروهای شایسته این که در حوزه هستن حمایت کنیم و با تدبیر جمعی و اتفاق نظر با بقیه اصلاح طلبان بتوانیم در حوزه تاثیر خودمون رو به اندازه که میتونیم بذاریم. پس ما توی حوزه با آقای هاشمی، با آقای خاتمی، با دیگر بزرگان حوزه اصلاح طلبی هماهنگ عمل خواهیم کرد.
آقای برزین، نگاه ایرانیان خارج از کشور، مقیم خارج از کشور، چه تأثیری میتونه بر رفتار انتخاباتی ایرانیان در داخل کشور داشته باشه با توجه به اینکه در این دو انتخابات، یعنی مجلس خبرگان و مجلس شورا، ایرانیان مقیم خارج شرکت نمیکنن، حق شرکت کردن نداره؟
ببینید، از اول انقلاب تا به حال یک بحث جدی وجود داشته که آیا باید در انتخابات شرکت کرد یا شرکت نکرد و این بحث طبیعی هم هست و باید چنین بحثی وجود داشته باشه، به خاطر اینکه در ایران انتخابات آزاد و عادلانه نیست، چه با معیارهای خود قانون جمهوری اسلامی و چه با معیارهای بین‌المللی. اما از اون طرف هم باید توجه کرد که راه توسعه سیاسی یک روند صرفا حقوقی نیست. توسعه سیاسی یک فرایند فرهنگی، اجتماعی و نهادی هم هست. به نظر من میرسه که در 20 سال گذشته طرفداران شرکت در انتخابات دست برتر رو پیدا کردن. البته صف‌بندی در این صحنه خیلی پیچیده و جدیه. گروهایی که مخالف رأی دادن هستن طیف وسیعی دارن، سلطنت طلبها، مشروطه خواهان گرفته تا بخشی از جمهوری خواهان، تا گروه های چپ، تا گروه های مسلح و شبه مسلح مثل مجاهدین خلق، کموله و حزب دموکرات. استدلال هاشون هم طیف وسیعی داره، هم حقوقی، هم پراگماتیستی، هم آرمانی، از جمله این که میگن رژیم اسلامی اصلاح بردار نیست یا مبارزه انتخاباتی تغییر واقعی رو به تأخیر میندازه یا اینکه انتخابات ایران با قوانین بین المللی از جمله منشور بین المجالس همخوانی نداره. اهدافی رو که این گروه ها دنبال میکنن مشخصه، هدفشون عمدتا تشویق نارضایتی و فعال شدن مردم و اینکه مردم رو از نظام دور بکنن و از حکومت مشروعیت زدایی بکنن. ولی در برابر این گروه ها که در انتخابات شرکت نمی کنن، گروه های هم هستن که تشویق می کنن در خارج از کشور. اول بحثی که این گروه ها پیش مطرح می کنن اینی که درستی که انتخابات در ایران آزاد و عادلانه نیست، اما مبارزه از طریق صندوق رأی می تونه به تدریج تغییراتی رو به وجود بیاره و اینها استدلال می کنن که در 35 سال گذشته در ایران تحولات مهم سیاسی، چه در نهاد حکومت و چه در فرهنگ و شعور سیاسی مردم، از بستر انتخابات گذشته و رژیم از طریق صندوق رأی تغییر ماهیت داده. پس به طور کلی بحث شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات بحث جدی و به جاییه، ولی به تدریج طرفداران شرکت در انتخابات دست بالا رو پیدا کردن.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای محمد صادق جوادی حصار و خانم نرگس محمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.